داخل و هم به لحاظ تجارت و بازرگانی با کشوران کشورهای همسایه ما، همون عراقی که حضرت عالی رئیس اتاق مشترکش هستید با کشورمون، آیا میتونه تأثیرگذار باشه بر مراودات تجاری ما؟
ببینید حتما میتونه و حتما موضوع ارز، نرخ ارز، ضریب تأثیر ارز در همه شاخص‌های اقتصادی قطعا نقش جدی داره. یه بحث اساسا جایگاه نرخ ارز ارزی که در همه شاخص‌های اقتصادی حتی اجتماعی سیاسی نقشه کلیدی رو داره. یعنی ما مسئله تورم و نرخ ارز، مسئله تولید، معیشت مردم، مسئله اجتماعی، مسئله سیاسی، یک مسئله نرخ ارز در همه این حوزه ها مؤثر دزاست که همه ارکان حاکمیتی، قوه قضاییه، مقننه، ارشدت مجریه، همه این رو این حساس هستن و باید هم حساس این نقطه و اهمیتش در همه اصل شاخص های حاکمیت. نقطه دوم، ارز هم مثل هر کالای دیگری نرخش تابع عرضه و تقاضا، یعنی اینکه مسئله تقاضای ارز چه مقداره، عرضه ارز چه مقداره و قیمت اساس از این عرضه و تقاضا مشخص میشه. روی این حساب اگر درآمدهای ارزی و عرضه ارز ارشد شو خوب بیشتر بشه، حتما در قیمت ها اثر داره و اثر این همونطور که عرض کردم در همه شاخص ها اثر داره. منتها بحث این است که فقط عرضه نیست، اگر بخوایم ما مدیریت کنیم باید شاخه تقاضا را هم ارشد که نظام بدیم. این عنوانی که الان در عنوان میشه تثبیت نرخ ارز، اینا اصلا این عنوان درست نیست. تثبیت نقطه ای نیست، این تابع عرضه و تقاضاست، بلکه بهترین جملهش مدیریت نرخ ارز هست. مدیریت نرخ ارز قطعا با این درآمدها اینا مؤثر هست، قطعا به منتها شاخص ها و بازیگرای حوزه عرضه و تقاضا اگر فرصت شد من توضیح خواهم کرد. فقط یه موضوع دو مورد فقط درآمدی نیست، مجموعه چگونگی مدیریت کردن تقاضا هست که باید تقاضاها ببینیم کجاها هست، تقاضا برای واردات، تقاضا برای عرض شود که مصارف داخلی هست، تقاضا برای قاچاق هست، تقاضا برای انتقال سرمایه هست، تقاضا برای عرض شود که چیز کردن خرید فروش عرض هست، برای حفظ نگهداری عرض و فرار سرمایه و و و ده ها تقاضا هست. عرضه هم عرضه فروش نفت هست، عرضه فروش کالا هست، عرضه درآمدهای خارجی ایرانی ها هست، عرضه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران هست. مجموعه این مسائل به اضافه جنگ روانی، به اضافه جنگ اقتصادی، مجموعه اینها می شود مدیریت عرضی که در همه شئونات زندگی اقتصادی و سیاسی اجتماعی نقش داره. و اما اونچه که الان و چجوریه در رابطه با این اختصاصاً هر صورت که سوالی که در رابطه با درآمد ها داشتید، ببینید الان ما درآمدهای متعددی داریم که قدرت استفادهش یه خود محدود شدیم به دلایل همین جنگ اقتصادی، جنگ روانی، دیپلماسی خارجیمون و و. یکی از اینها درآمدهایی بوده که ما در عراق داشتیم که حالا من از نزدیک شاهدش هستم. خب ما به عراق عرض شود که هم کالا صادر میکنیم، سالانه مثلا پارسال 10 میلیارد دلار کالای غیر نفتی صادرات داشتیم و هم نفت و گاز و برق و اینا صادر میکنیم. اون چیزی که مهم هست، چون عراق پرداختش با دلار میخواد انجام بده، چون درآمدش با دلار هست،
بله،
نفتشو به دلار میفروشه، آمریکا اومده روی این دلار اونجا تسلط داره، اجازه مانور با این پولای نفتی عراق بشه اجازه نمیده. از جمله خب به ما ضربه میزنه، ما نمیتونیم از این 10 میلیارد دلاری رو که حالا به شرایط متعدد تو عراق داشتیم استفاده کنیم. آنچه که تمام این رفت آمدها و دیپلماسی اقتصادی و و و حاصل شده است، ما با عراقی ها به توافق رسیدیم که این طلب های ما رو همشو بدن. یه بانکی رو در عراق مشخص کردن، بانک تی پی آی که بزنن اونجا، اونجا بازم از اونجا ما نمیتونستیم استفاده کنیم، باز آمریکایی اونجا روی اون بانک ها اثر داشتن. اومدن هر چه توافق کردن، آمریکایی‌ها هم اونا رفتن خودشون هماهنگ کردن که این عرض شود که پولای طلب‌هایی که ما داریم از آمریکا، از عراق متغیرم هست، این بره در عمان و ما در عمان بتوانیم از این امکانات استفاده کنیم، که این انجام شده. یعنی اون چیزی که الان می‌شود تقریبا این سیستم که پولای طلب‌های ما از عراق بره توی عمان و از این استفاده کنیم، فعلا در حد 6 میلیارد دلارش رفته و برایش هم به تزریق میده. این یه بحثه.
بله.
رفته. یه بحثی ما یه طلبی داشتیم از کره در سالیان دراز از نفت صادر کرده بودیم. چی داده بودیم؟ این باز آمریکا اونجا سلطه گذاشته بود چون به دلار بود، هر چقدر که اجازه خروج نمیداد یا روابطی که با کره داشت. خب کار به جای مذاکره و اینا الان به حمدالله نتیجه رسیده. این عرض شود که 6 میلیارد دلاری که الان داریم اینا میفرستن به قطر فرستادن و عرض شود که ما هم چند تا بانک ایرانی رو معرفی کردیم در قطر، این پولا رو ریختن به حساب ایران در قطر به این بانک ها و این دارایی ها و این امکانات رو ممکن برای نیازهای عرض شود که وارداتی خودمون استفاده کنیم. و بعد اون چیزی که باز بانک مرکزی، رئیس بانک مرکزی اعلام کرده، در جاهای دیگر هم باز ما یه پولای متعددی داریم، امکان استفاده از اون پولام هست. قطعا همین عرصه که 12 میلیاردی که الان انجام شده و بعد جاهای دیگه میداره قطعا مؤثر هست، چون ما نیاز وارداتی واقعیمون به دلار سالانه بین حدود 60 میلیارد دلار بیشتر می. البته نیازهای قاچاق و نیازهای غیر ضروری اونا زیاده. اگر ما بتوانیم مدیریت کنیم این نظام ارتباط که مصرف ارزمون رو، یک گشایش عمده قطعا ایجاد خواهد شد. منتها مشروط به این هست که بتوانیم یک نظام مدیریتی قاطعی بر اینجا داشته باشیم که سوء نشه، هدر نره. تمام مشکل سر این نوع مدیریت هست و جنگ روانی است که دارن ایجاد میکنن. لذا من خلاصه اگر کرده باشم، با این دیپلماسی که الان ایجاد شده، با این شرایط واقعی که ایجاد شده، با یه فعلا علل حساب یه ظرفیت حدود 12 میلیارد دلار ایجاد شده قطعا. اینا ما معلومه کسی که مبر تو عراق تو سرم تو حساب کتاب شاید هم هست، عرض می‌کنم قطعا یه منابع جدیدی در حد 12 میلیارد دلار در اختیار هست. منتها مدیریت تقاضای این را اگر بشه ساماندهی کرد. بله. بحث در این است که اون مقدمه اولی که عرض کردم، چون مسئله ارز یه موضوعی است که به بازیگرهای متعدد، شاخه های متعدد نقش داره، یک نظام مدیریت واحد و هماهنگی لازم هست که بتونن این مسئله تقاضای ارز را و ارز را مدیریت کنن. این یه خود مشکله، یعنی اون چیزی که الان گاهی ما هی لطمه میخوریم بالا پای میریم، این مدیریت فرض کنید که وزارت فرض کنید که جهاد، من نمیخواستم اسم برم، یه بخشنامه صادر میکنه میگه آقا فرض کنید که واردات گوشت لوازم غذایی قطعات اینا دیگه مثلا با عرض 8700 تومن نیست، یه دفعه نرخ عرض میبرن، تقاضای عرض میبرن بالا، یا یه بخشنامه عوضی میگرید. یعنی مجموعه سیاست های تجاری و سیاست های عرضی و سیاست های پولی ما و فرماندهیه عرصه که مدیریت ارز یک نظام هماهنگ و منسجمی لازم داره.
مهار تورم رشد تولید، این شعار سال، یعنی باید همه همت مسئولین متوجه این دو موضوع باشه، در درجه اول مسئولین، در درجه بعد هم فعالان اقتصادی و فعالان مردمی و کسانی که دستشون میرسه کاری انجام بدن و فعالان فرهنگی، صدا و سیما که باید فرهنگ سازی بکنه در این زمینه ها، همه اینها باید متوجه این دو نکته اصلی باشن. در درجه اول مهار تورم، یعنی واقعا تورم رو مهار کنن و کاهش بدن تا اونجایی که ممکنه کاهش بدن، و مسئله تولید رو افزایش بدن. بنابراین شد مهار تورم و رشد تولید.
شبکه رادیوی اقتصاد.
بابا
چیه؟
کنترل کجا گذاشتی؟
کنترل چی؟
کنترل کولر.
گرمه بابا، خیلی هوا گرمه، ظهر تابستون کولر برای چی خاموش کرد؟ بابا
ای بابا، من نمیدونم این نه با زامن کاری داشته، نه با بانک، نه پولی داده واسه پیش پرداخت، قسطش هم که دارم خودم میرم دیگه، نمیدونم با چه شرایطی باید راضی بشه کولر رو روشن کنه.
شرایط اقساطی کولر گازی خرید و براتون راحت کرده، بدون مراجعه به بانک، بدون زامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
کارآفرینی در ورزش.
به نام خالق هستی بخش، خدای بزرگ و مهربان، درود بر شما شنوندگان خوب برنامه کارآفرینی در ورزش. امیدوارم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. در برنامه‌های گذشته در مورد این موضوع که چرا دانشجویان تربیت بدنی در حوزه کارآفرینی کمتر موفق بودن بحث کردیم و مطالبی رو خدمت شما عزیزان شنونده ارائه کردیم. اما در پایان اون برنامه به این نقطه رسیدیم که آموزش‌های کارآفرینی میتونه کلید گشایش این مشکل باشه. اما این آموزش‌های کارآفرینی بایستی چه ویژگی‌هایی داشته باشه که تحت تأثیر اون دانشجویان دوره‌های تربیت بدنی بتونن خودشون رو در قالب و در قیاس با یک کارآفرین نمونه ورزشی ببینن و در این راه گام بردارن؟ این موضوعی است که در برنامه امروزمون در خصوص اون با کارشناسان و مهمانان خوب این برنامه پی خواهیم. ما در این برنامه جناب آقای حیدر سلیمانی، کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی از دانشگاه تهران، و جناب آقای شاهپور خاکریز از تولید کنندگان نمونه کشورمون در حوزه ورزش در خدمتشون هستیم و از صحبت‌های این دو بزرگوار استفاده خواهیم کرد. آقای سلیمانی سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خوشحالم از اینکه در یکی دیگه از برنامه‌های کارآفرینی در ورزش در خدمت شما هستیم.
به نام خدا، سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب علی و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان محترم.
تشکر میکنم آقای خاکبیز.
منم خدمت شما و آقای سلیمانی عرض سلام و ادب دارم.
خیلی ممنونم از شما. خب آقای سلیمانی، بحثمون به اینجا کشید که آموزش‌های کارآفرینی میتونه یک انگیزه‌ای در بین دانشجویان تربیت بدنی ایجاد بکنه، از طرف دیگه این اساتید دانشگاه هستن که میتونن یک انگیزه مضاعف و یک جهش جدیدی رو در دل و ذهن دانشجویان تربیت بدنی ایجاد کنن و باعث بشن که به سمت کارآفرینی گام بردارن، ریسک پذیریشون بالا بره، نوآوری ها و خلاقیت های اطراف خودشون رو بهتر درک کنن، اون آموزه هایی که دقیقاً ارکان اصلی موضوع کارآفرینی هست. اما سوالی که بیشتر میخوایم امروز در خصوص صحبت کنیم و مباحثی که میخوایم بیشتر در خصوص صحبت کنیم اینه که این آموزش ها بایستی چه ویژگی هایی داشته باشه؟ اگر که ما بخوایم یک بسته آموزشی به دانشجویان تربیت بدهیم در حوزه کارآفرینی ارائه کنیم، این بسته آموزشی بایستی چه ویژگی هایی داشته باشه؟
عرض کنم خدمت شما، بنده چون توی به اصطلاح بحث‌های کارآفرینی در دانشگاه با دانشجوهای معمولاً، حالا در بخش کارآفرینی عمومی دانشجوهای سال آخر ارتباط دارم و تدریس میکنم، دانشجو اصلاً از بحث کارآفرینی شاید بگم اطلاعاتی ندارن. وقتی ما بحث کارآفرینی رو مطرح میکنیم، دانشجو تصورشون اینه که برای ایجاد یک کار و راه اندازی یک کسب و کار، حالا چه ورزشی یا غیر ورزشی، نیاز به یک سرمایه هنگفته یا زمین چند صد متریه یا یه شرکت اونچنانیست. این تصور دانشجوست. وقتی ما بیایم بحث کسب و کارهای کوچیک رو با اینا بحث میکنیم، میگیم یکی از ویژگی‌هایی که باید این پکیج ما در این دوره ها داشته باشه، آشنا کردن دانشجویان رشته تربیت بدنی یا هر رشته دیگه به کسب و کارهای کوچیک. ما نه کسب کارهای متوسط بزرگ وارد بشیم بحث بکنیم، شرکت‌های بزرگ مثال بزنیم براشون که اینها همچنان اون ترسی رو که اون بی‌اعتمادی که در دلشون هست همچنان باشه.
بله، مثلا ما نه بگیم شرکت تولید کننده لوازم ورزشی بزرگ دنیا که 500 تا کارمند داره، انقدر شعبات مختلف در دنیا داره، این ویژگی ها رو داره. ما بیایم برای اونها از شرکت ها و یا مؤسسات کسب و کارهای کوچیکی که با 2 یا 3 نفر کارمند داره بر حال پی گرفته میشه کارشون و موفقیت های آنچنانی در حوزه تولیدات ورزشی، ایجاد ارزش های اقتصادی و مادی در جامعه دارن صحبت بکنیم. این منظور شماست فکر کنم.
بله دقیقاً. الان اقتصاد جوامع، حالا چه اقتصاد ورزش باشه یا غیره، بر پایه کسب و کارهای کوچکه. ما کسب و کارهای کوچک رو اصلا غافل شدیم ازش. در کشورهای خارجی به کسب و کارهای کوچک اهمیتی ویژه‌ای داده میشه. چرا؟ چون میشه زودتر به نتیجه رسید، محصولاتش زودتر به بازار وارد عرضه میشه، تصمیمات مدیریتی در اونها کمتره. وقتی این مفاهیم رو با دانشجوها صحبت میکنیم که کسب و کارهای کوچک میشه در یک خانواده صورت بگیره با 2 نفر 3 نفر، یک کسب و کار خانگی تو پارکینگ خونت هم میتونی اینو انجام بدی با شروعش، تازه میفهمی که مثلا میشه یه حرکتی را انجام داد در زمینه اقتصادی. و در زمینه کسب و کارهای ورزشی من مثال خیلی خوبی رو همیشه برای این خواهم میزنم. میگم فکر نکنید شما میتونید فلان برندی که در دنیا الان در کشورهای مختلف شعبات مختلف دارن، فکر نکنید روز اولشون همین بودن. روز اولشون اومدن با یک محصول شروع کردن یا محصولاتی را که در بازار وجود داشتن با خلاقیت و تخریب خلاقی که آقایشون بیتر میگه و نوآوری اومدن تو این بحث وارد شدن و تونستن نوآوری هایی روی محصولات انجام بدن، بعد شده کسب و کار ورزشی. مثلا من میتونم اینجوری مثال بزنم، آقای دیوید ولان، نمیدونم آشنایی دارید یا نه، اومد روی دوچرخه هایی که در مسابقات حرفه‌ای استفاده میشد از تیتانیوم و کربن استفاده کرد برای افزایش سرعت دوچرخه در مسابقات حرفه‌ای با دنده‌های الکترونیکی و یه تغییر کوچیکی در دوچرخه داد و بازار محصولات یه بازار خاصی رو باز کرد. شما میتونی با یه تغییر در لباس‌های ورزشی، با یه تغییر در کفش‌های ورزشی یک بازار خاصی برای خودت به وجود میاری. منتها دانشجوها به این امر آشنا نیستن و کسایی که میتونن اینها رو آشنا بکنن همون کارآفرینان و اساتید رشته کارآفرینی هستن که میتونن به دانشجوها این پکیج ارائه بدن. کسب و کارهای کوچیک اینه، مدیریت کسب و کار کوچیک اینه و به همین ترتیب پکیجایی که در این زمینه وجود داره، نوآوری، خلاقیت و لحاظ.
خیلی ممنونم از شما. شنونده برنامه کارآفرینی در ورزش هستید. صحبت‌های خودم رو ادامه میدم با جناب آقای شاپور خاکپیز که در برنامه امروزمون خیلی لطف کردن و تشریف آوردن رو و قصد داریم که بیشتر در خصوص تولیدات ورزشی با ایشون صحبت کنیم و ببینیم که چه نوآوری‌هایی میشه در این زمینه انجام داد. خب آقای خاکپیز، صحبت‌های آقای سلیمانی رو شنیدیم، از کسب و کارهای کوچیک و نحوه مدیریت اون صحبت به میون آوردن. من مطمئن هستم شما مثال‌ها و نمونه‌های بسیار زیادی در بین اطرافیان خودتون، در بین تولید کنندگان ورزشی دارین که به عنوان کسب و کارهای کوچک ورزشی شروع به فعالیت کردن و امروزه تولیدات ورزشی خودشون رو به سراسر دنیا، شاید در بین تمامی مارک‌ها و برندهای بزرگ دنیا دارن صادر می‌کنن. آیا تولید کنندگان ورزشی ما در این سطح هستن که بتونن از طریق کسب و کارهای ورزشی کوچک وارد بازار بشن، وارد عرصه بین‌المللی بازارهای بزرگ ورزشی بشن یا خیر؟
منظور شما کارآفرینان ما هستن که میتونن وارد این عرصه بشن از شروع کسب و کارهای کوچک؟ بله، البته ضمن اینکه کسب و کارهای کوچک در هر زمانی یک سطح و اندازه‌ای رو داره. شاید در 30 سال پیش کسب و کار کوچک میزان کوچکیش به اندازه‌ای بود که امروز اون قابل عمل نیست و باید که سطح بالاتری رو داشته باشه تا بتونه حتی شروع کار رو بپذیره. ضمن اینکه صرفاً کارآفرینی در خلاقیت کار و محصول نیست، شاید ارائه یک ایده، همینطور که جناب سلیمانی مطرح کردن، یک تغییر کوچک در یک مسیر، حالا چه مسیر تولید باشه و چه مسیر فروش باشه، اینها همه جنبه‌های کارآفرینی است. بنابراین میشه در یک شرکت بزرگ هم کار کرد، فعالیت کرد، کارمند بود، ولی جنبه‌های خلاقانه و کارآفرینانه رو هم داشت و در این مسیر گام برداشتش. اما اگر شخص به قصد تولید محصول میخواد گام برداره، امروزه باید به اندازه‌ای باشه که بتونه هزینه های سربار رو کوچکی کار تحمل بکنه. یعنی ما یک نقطه سر به سر داریم دیگه، این نقطه سر به سر در تولید جایی هستش که درآمدهای ما هزینه های ما رو پوشش میده، پس کمتر از اون به واقع غیر ممکنه و عملی نیست و از اینجا به بعد هستش که میشه به سوددهی رسید. حالا این کوچکی رو از کجا باید انجام بدیم و اون سرمایه اولیه و اون تجمیع افراد و ابزارالات رو چگونه باید گرد هم بیاریم، موضوعاتی هستش که نقش دولت رو پررنگ میکنه و مشخص میکنه. سرمایه اولیه رو که بانک ها باید در اختیار کارآفرین قرار بدن و امکانات بستری مثل زمین رو که باز از امکاناتی هستش که باید از طریق وزارت صنایع و دولت در اختیار فرد قرار بگیره و باز از تمام اینها گذشته بسترهای حقوقی کار هستش که باید فراهم بشه که فرد احساس امنیت شغلی و کاری بکنه که بتونه این کار رو ادامه بده. ما شاهد این هستیم که در خیلی از موارد افرادی که از کشور خارج میشن در اینجا قادر به کار و فعالیت نیستن و کارهاشون با موفقیت چندانی برخوردار نیست، ولی در بستر دیگری، در یک فضای دیگری، این افراد بسیار افراد موفقی هستن. این موضوع و بسیاری موارد شبیه به این ما رو شاید به اونجایی برسونه که ببینیم موانع و مشکلات بسترهای ما در داخل کشور کجا هست، اینها رو قوای سگانه کشور سعی در تستی و رفع موانع بکنن و قوانین مناسب برای این موضوعات وضع بشه تا اینکه بشه انتظار داشت که از جوانان کشور فکر و اندیشه خودشون رو در بستر کارآفرینی رها کنن و ما به نتایج کارآفرین اونها که رشد اقتصادی کشور هست دستیابی پیدا کنیم.
بله، خیلی ممنونم از توضیحات شما. آقای سلیمانی، آیا کارآفرینان فرافکنی میکنن یا اینکه نه، مسئولیت کارها رو به عهده خودشون میگیرن، ریسک پذیری کارها رو به عهده خودشون میگیرن، کدوم یکی از اینها بیشتر به واقعیت کارآفرینی نزدیکه؟
من با تمام احترامی که خدمت جناب آقای خاکپیز قائلم و ایشون استاد هستن و همچنین استاد بنده هستن، در یه بخشی از صحبتهای ایشون که مربوط به دولت و حمایتهای دولتی میشه من عقیده دیگری دارم. شاید اینجوری میشه عنوان کرد که کارآفرین و کارآفرینان کسانی هستن که ریسک‌های مالی رو میپذیرن با ایجاد نوآوری و عدم تعادل در بازار، یعنی بازار رو به هم میریزن که بتونن یه بازار جدید ایجاد بکنن و بتونن محصولات خودشون رو بیشتر به فروش برسونن. گشایش بازار جدید، ایجاد محصولات متنوع و جدید. حال در ایران باز ما مثال بزنیم، چون بیشتر اشارات جناب آقای خاکپیز در مورد کارآفرینانی بود که از ایران خارج می شدن، میشه اینجوری گفت مدیریت داخلیمون یک مدیریت سنتی است و مدیریت کارآفرینانه در سازمانهای ما وجود نداره. ما کارآفرینانی رو داریم در قالب سازمان دارن کار میکنن، به اونها میگیم کارآفرینان سازمانی ولی ایده های نوع اونها همیشه در سازمان هایی که کارآفرین نیستن، موانع کارآفرینی سازمانی زیاد داریم، داره از بین میره و اونها ایده هاشون رو مجبورن همش در خودشون نهفته داشته باشن. منتها اگر کارآفرینان ما مخصوصا در رشته ورزشی که فرصت های شغلی زیادی وجود داره بیان به ریسک های ابتدایی بپردازن، قبول بکنن ریسک های مالی رو، خب در کنار شکست هم هست. چرا ما در بخش اهم کارآفرینان ورزشی شکست میخوریم؟ چون ما در بخش کارآفرینی یه تولید داریم بهش میگیم تولید ناب، یه تولید انبوه داریم، یه تولید سنتی داریم. این دست از کارآفرینان ما دنبال تولیدات سنتی هن. سنتی تولیدات دیگه یا تقلیدیه یا خیلی قدیمیه، از افراد ماهر میخوان استفاده، به متخصص میخوان استفاده بکنن بتونن یه جنس تحویل بدن. خب طبیعی این هزینه‌ش هم بالاست.
اینها بازم کارآفرین محسوب میشن یا اینکه نه فقط یه تولید کننده محسوب میشن؟
اینها هم کارآفرین محسوب میشن هم تولید. اینا رو باید جدا بکنیم. وقتی شخص میاد توی تولید انبوه قرار میگیره یا تولید ناب قرار میگیره، باید نوآوری بکنه، باید ایجاد بازار جدید بکنه، باید دنبال ریسک های مالی اونچنانی هم باشه که گشایش بازار جدید داشته. چون ما اینو نداریم در بین تولید کننده های ما، در بحث قیمتی اگه قیمت برامون مهمه، زمان مهمه، کیفیت مهمه، چون این بحث ها نمیتونه در مقابل حالا برندهای یا تولید کننده ها کارآفرینان خارجی مقابله بکنه، بازارهای خارجی پیدا نمیکنه و طبیعیه در بازارهای داخلی ما برندهای مختلف خارجی وجود دارن که ورزشکاران و کسایی که در رشته ورزشی فعالیت میکنن میرن سراغ اون برندهای خارجی به خاطر همون سه تا: کیفیت، قیمت و زمان دسترسی به اون محصول. اینها مهمه در بحث کارآفرینی.
خیلی ممنونم از شما. با توجه که در لحظات پایانی هستیم، دوست دارم یه جمع‌بندی از برنامه امروزمون خدمت شما شنوندگان عزیز ارائه بدم. در آغاز بحث ما سعی کردیم از این نقطه آغاز کنیم که چه بسته آموزشی برای کسانی که میخوان در حوزه تربیت بدنی، علی خصوص دانشجویان تربیت بدنی، فعالیت کنن و به کارآفرینی دست بزنن لازم داریم. یکی از مهمترین پیشنهادات این برنامه این بود که این دسته از افراد با موضوعاتی همچون شرکت‌های کوچک و یا اقتصادهای کوچک و یا فرآیندهای کارآفرینی کوچک آشنا بشن. بحثی بود که بین آقای سلیمانی و آقای خاکبیز رد و بدل شد و ما متوجه شدیم که در این بین تولید کنندگان و کارآفرینان تفاوت‌های بسیار زیادی هست. یکی از سرفصل‌هایی که در برنامه‌های آتی در خصوص اون صحبت خواهیم کرد اینه که آیا هر تولید کننده ورزشی و محصولات و کسب و کارهای ورزشی به عنوان کارآفرین محسوب میشه یا اینکه نه. این چیزیست که در برنامه‌های بعدی در خصوصش بیشتر بحث خواهیم کرد. خیلی ممنونم از شما. تا برنامه دیگر، خداحافظ.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سشوار از عطر بهشت، ای وطن این سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.